شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه گفتار عربستان باز هم از صحبت‌های دانشمند شناخته دکتر ابراهیم دینانی استفاده می‌کنیم که پیرامون انعکاس سیمای نورانی پیامبر در اشعار شعرا از جمله عطار نیشابوری مطلب‌های سودمندی را ارائه می‌دهند.
حضرت علامه در جامعیت همین مقامی که برای پیامبر فرمودی یه برای اینکه قرینه بیاریم، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله
و
سراجا منیرا. با این پنج دلیل همه معنی این آیه تکمیل کننده اون مقام
سراج منیر.
شاهد چیه؟ میگه همون جامع اسم و صفات
و سراج منیر. این سراجش نفت بیرونی نمیخواد، سراجش که به ذات منیره. چراغ ما اگه نفتش تمام بشه خاموش میشه، چراغای ما اگه نفتش نداشته باشه میسوزه.
خود ما هم غذا نخوریم خاموش
تمام.
میشه
همین کار، همین برق هم که هست اگه کارخونه رو خاموش کنی برق میره از شهر. اون سراج به ذات منیره، یعنی چراغیست که نوره، منیر برای همیشه نور میده. نور وقت الله نور السماوات و الارض، منیر است یعنی نور میده. نور کیم پرام میپراکند؟ نور کسی؟ نور کی ظاهر میکنه؟
خدا را،
نور حق را. خدا نوره و با سراج منیر حضرت ختم مرتبت اون نور حق تعالی عالم و آدم را روشن میکنه. و سراج
بسم الله نور، بسم الله نورون علا نور، بسم الله الذی خلق النور من النور. اینجا خلق نوری پیامبره.
همینطوره.
چه وجود. بنابراین برمیگردیم به بیت اول، ابدیتش با ازلیتش ظاهر و باطنش.
ببین یه قاعده فلسفی هست آقای لاریجانی، هر آن چه آغاز نداره
پایان نداره،
پایان نداره. هر آن چه ازلیست ابدی هم هست و هر اون چه ابدیست ازلی هست. نمیشه یه چیزی آغاز نداشته باشه اما پایان داشته باشه، و نمیشه یه چیزی پایان نداشته باشه ولی آغاز داشته باشه. ماجرای من و معشوق، حافظ گفته ها،
مرا پایان نیست.
ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست. اون چه آغاز ندارد
نپذیرد
انجام. چیزی که آغاز نداره.
کتاب آغاز انجام خواجه نصیر هم خیلی
قشنگه. همین میخواد بگه خواجه، خدا بیامرزد، خواجه نصیر خب فیلسوف بزرگی بوده.
خیلی قشنگ بس.
همون کتاب آغاز انجام همین میخواد بگه.
آره آره. تا ابد داعی حق دعوات او. بنابراین هر چه عالم هم به وجود بیاد باز در گستره وجودی پیامبر محو میشه.
همینطوره. دعوت حق دیگه. حق نابود شدنی نیست. و زهق الباطل، باطل از بین میره.
جا الحق زهق الباطل.
و زهق الباطل، حق از بین نمیره. اینه کسانی که فکر میکنن حق رو، نور حق رو خاموش میکنن، اشتباه میکنن. چراغی را که ایزد بر فروزد، هر اون کس پف کند
ریشش بسوزد،
ریشش یا ریشش همه چیزش بسوزد. حقیقت خاموش شدنی نیست.
کی شود دریاز پوز سگ
نجس؟
کی شود خورشید از پف منتمس؟
منتمس. حالا صد تا فوت کو میلم خورشید خاموش میکنه.
والله متم نورهی
ولو کره حل مشرکون.
آن زیبا
چقدر زیبا صحبت کرد.
همین معجزات دیگه
و هم معجزه همینه
که بشر امروز یه خورده ابزارمند شد، یه خورده ظاهرگرا شد.
برای اینکه متاسفانه همین غفلته، یعنی به ظواهر اشتغال پیدا کرد و یه قدری از رفتن به باطن خودداری کرد. ببین انسان حرف نیست، زندگی ظاهره، به ظاهر باید اهمیت داد، اینا مهمه، ظاهر ظاهره، حد خودشو داره، ولی نباید به گونه ای مشتغل به ظاهر بشیم که از باطن غفلت کنیم. همیشه باید این سیر از ظاهر به باطن رفتن و از باطن به ظاهر آمدن داشته باشیم. همین که اول سخنم عرض کردم، از لفظ به معنی برو ولی از معنی هم به لفظ بیا. این لفظ و معنی اتفاقا خیلی مثال خوبی است برای ظاهر و باطن. الفاظ اگه معنی نداشتن چه فایده ای داشتن؟ و معانی اگر در لفظ نمی آمدن چگونه ظاهر می شدن؟
هیچ.
ببین همین اگه ما سمبول قرار بدیم، که ما وقتی سخن میگیم از یه باطنی به ظاهر میام دیگه، معنی ارتباط و لفظ و معنی خیلی به ما چیز یاد میده. ارتباط و لفظ و معنی، معنی هم با چشم ظاهر که دیده نمیشه. معنی با چشم ظاهر میبینی؟
نه.
لفظ رو وقتی نوشتن رو خط میبینی صفحه کاغذ، ولی معنی رو میبینی یا نه؟
نه خیلی.
ولی حالا معنی با چی درک میکنی؟
با صورت، با لفظ.
نه، در باطن با چی معنی رو درک میکنی؟
با عقل. بله.
تمام. با چشم عقلت معنی رو ببین، با چشم ظاهرت لفظ رو ببین، نوشته رو ببین. با نوشته رو خط، با چشم ظاهر ببین، معنی رو با چشم عقل ببین.
اتفاقا همین بیت بعد دیگه وقت نداریم. عقل کل جمله عالم آن او.
تمام.
این عقل کل جلوه ای است. کل شده هر جزء از ایمان او.
کل شده هر جزء از ایمان
او. به او بگروی حقیقت پیدا.
اگر کسی به حقیقت حضرت ختم مرتبت راه ببره، کله.
چقدر معنی داره.
اگر یه آدم بفهمه این حقیقت را، به کل عالم حاده داره. جز کل میشه.
چه گوهری داریم و قدرش را نمیدانیم. انشاءالله خداوند توفیق بده که قدر این سرمایه های گرانقدر مخصوصا قرآن و پیامبر و اهل بیت رو بدونه. حافظم زیبا گفت به حسن و خلق و وفا
کس به یار ما نرسد.
کس به یار ما نرسد. تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. چه بعد مقاطع و محکم. اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده ام، انکار حسن اونها رو نمی
کنم.
به حسن و ملا کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد.
هزار نقد به بازار کائنات آرند.
هزار نقد به بازار کائنات آرند.
یکی آرن. به سکه صاحب عیار ما.
به به به. به نظرم شعر از این زیباتر.
حافظ خدا بیامرزه شده.
دهن آدم آب میفته. خیلی شیرینه. هزار نقد به بازار کائنات آرند. یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد و همکاران عزیزم با شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چنانی که ذکر شد، ادیبان و شاعران در وصف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم به جنبه ظاهری و هم به جنبه باطنی مسئله توجه کردند. بدین ترتیب باید گفت در مقابل تفصیفات ظاهری که برخی از نمونه های آن ذکر شد، شاعران از جمله عطار نیشابوری در جای دیگری به بیان مکارم اخلاقی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پرداخته که معمولا این نوع ستایش در مدیحه سرایی ها بسیار رایج‌تر بوده است. در حقیقت عطار و دیگر عارفان ادب پارسی با موردهای چون بخشش، بردباری و علم و دانش پیامبر توجه ویژه نشان دادند که برای نمونه به شعر از عطار اشاره میکنیم. عربستان را ادامه میدهیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
نور در جهان رسیده، گل به بستان رسیده، معجزه فخر رسول به مو قرآن رسیده، به مو قرآن رسیده. نور در جهان رسیده، گل به بستان رسیده، معجزه فخر رسول به مو قرآن رسیده، به مو قرآن رسیده. وجود هر دو عالم از تو فیلی روی تو، ارز و سما نیرزد به تارگی سوی تو، ارز و سما نیرزد به تارگی سوی تو. درود گویم شب و روز چون این احسان رسیده، درود گویم شب و روز چون این احسان رسیده، معجزه فخر رسول به مو قرآن رسیده، به مو قرآن رسیده. نور در جهان رسیده، گل به بستان رسیده، معجزه فخر رسول به مو قرآن رسیده، به مو قرآن رسیده. سنگ و خاک مدینه تبدیل شد بر گلستان، طیور و رمل و اشجار برای تو سنخان، طیور و رمل و اشجار برای تو سنخان. احادی سیگو هر بار از آن جانان رسیده حادثی گو هر بار از آن جانان رسیده معجزه فخری رسول بم و قرآن رسیده بم و قرآن رسیده نور در جهان رسیده گل به بستان رسیده معجزه فخری رسول بم و قرآن رسیده بم و قرآن رسیده شبی اسرا سفر کرد به سوی رب العزت نظر کرد هفت آسمان عرش و دوزخ و جنت نظر کرد هفت آسمان عرش و دوزخ و جنت در آن شب فرزی خمسه به ارمغان رسیده در آن شب فرزی خمسه به ارمغان رسیده معجزه فخری رسول به ما قرآن رسیده به ما قرآن رسیده نور در جهان رسیده گل به بستان رسیده معجزه فخری رسول به ما قرآن رسیده به ما قرآن رسیده شفیعی جمله امت یقین در یوم الجزا دستگیری هر گناهکار در شفاعت الکبرا دستگیری هر گناهکار در شفاعت الکبرا غم خاری هر دو کونین به این سجان رسیده غم خاری هر دو کونین به این سجان رسیده معجزه فخری رسول به ما قرآن رسیده به ما قرآن رسیده نور در جهان رسیده گل به بستان رسیده معجزه فخری رسول به ما قرآن رسیده به ما قرآن رسیده بود امام الانبیا رحمت للعالمین گلیم کفر و شرک را برچید از روی زمین گلیم کفر و شرک را برچید از روی زمین از کل بهی عبدالله نور به آسمان رسیده از کل بهی عبدالله نور به آسمان رسیده معجزه فخری رسول به ما قرآن رسیده به ما قرآن رسیده نور در جهان رسیده گل به بستان رسیده معجزه فخری رسول به ما قرآن رسیده به ما قرآن رسیده رسان ما را خدایا به دیدار الحرمین خاکی صحرای مدینه سرمه سازیم به عینین خاک صحرای مدینه سرمه سازیم به عینین التافی ذات اقدس به عاشقان رسیده التافی ذات اقدس به عاشقان رسیده معجزه فخری رسول به ما قرآن رسیده به ما قرآن رسیده نور در جهان رسیده گل به بستان رسیده معجزه فخری رسول به ما قرآن رسیده به ما قرآن رسیده صادق عمرت به غفلت گذشت در قید شیطان روسیه و گناهگار میری با کوه عصیان روسیه و گناهگار میری با کوه عصیان شفاعت روز محشر به امتیان رسیده شفاعت روز محشر به امتیان رسیده معجزه فخری رسول به ما قرآن رسیده به ما قرآن رسیده نور در جهان رسیده، گل به بستان رسیده، معجزه فخر رسول با ما قرآن رسیده.
دوستان همراه، گفتار ادبستان در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
همراهانی گرامی، آنچه که شنیده تکرار ادبستان بود. همکنون قند پارسی را خواهید شنید.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. قند پارسی، برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، درود بر شما. من علی رضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده که برنامه قند پارسی، در خدمت شما هستم. عزیزان، آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. عزیزان، امروز میخواهم برای شما یک حکایت زیبا از گلستان سعدی تعریف کنم. سعدی شاعر و نویسنده پارسیگوی ایرانی است که در قرون هفتم و هشتم قمری، معادل با قرون دوازدهم و سیزدهم میلادی میزیسته است. آرامگاه وی در شیراز واقع شده است. عاشقان غزل و عرفان از آثار این شاعر بزرگ ایرانی بسیار بهره بردند. آثار سعدی به زبان بسیار روان و ساده گفته و سروده شده است و همین موضوع باعث شده آثارش به زبانهای مختلف در دنیا ترجمه شود و در سراسر دنیا علاقه‌مندان بسیاری بیابد. سعدی دارای کتابهای متعددی در زمینه فرهنگ و ادب فارسی است، اما بی تردید دو کتاب معروف او، یعنی بوستان و گلستان، جزء شاهکارهای او هستند که در قالب شعر و نثر نوشته شده اند. در یکی از جنگ‌ها عده‌ای را اسیر کردند و نزد شاه آوردند. شاه فرمان داد تا یکی از اسیران را اعدام کنند. اسیر که از زندگی ناامید شده بود، خشمگین شد و شاه را مورد سرزنش و دشنام خود قرار داد. پادشاه از وزیران خود پرسید این اسیر چه میگوید؟ یکی از وزرای نیک سرشت گفت او میگوید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، پرهیزکاران آنهایی هستند که هنگام خشم خود را فرو برند و لغزش مردم را عفو کنند و آنها را ببخشند. شاه با شنیدن این آیه به آن اسیر رحم کرد و او را بخشید. اما یکی از وزیرانی که مخالف او بود نزد شاه آمد و گفت
نباید وزیرانی چون ما نزد شما سخن دروغ بگویند. این اسیر به شما دشنام داد و شما را به باد سرتنش گرفت. شاه با شنیدن این جملات سخت برآشفت و گفت که اینطور، و اما دروغ آن وزیر برایم پسندیده تر از صداقت تو بود، زیرا دروغ او از روی مصلحت و نیکی بود و حقیقت تو از روی پلیدی. چنان که خردمندان گفتند، دروغ مصلحت آمیز بهتر است از راست فتنه انگیز. بله عزیزان، و اما برای شما روایت میکنم که در همسایگی ما مرد بدجنسی بود که همیشه سعی میکرد با حقه و خدعه کردن همسایه ها را به جان یکدیگر بیندازد. او از انواع و اقسام دروغ ها استفاده میکرد تا ساکنین آن مجتمع را به جان یکدیگر اندازد و به اصطلاح امروزی ها از آب گلالود شاید بلکه برای خیش ماهی صید کند. و آدم بدجنسی بود. هر کار می کرد تا بتواند به اغراض شخصی خود دست یابد. مثلا روز یادم می آید که به یکی از همسایه ها می گفت
میگم باید بدونی که این همسایه طبقه که توفم دیشب همه گه آشغالا رو آورد و پاش داد توی خیابون. من دیگه نمیتونم تحمل کنم. من باید خدمتش برسیم.
چی میگی؟ یعنی واقعا؟ همسایه طبقه دوم این کارو کرده؟ آه، محله رو بوی گند گرفته؟
بله، و پشت پرده دروغ‌هایی که میگفت اغراض شخصی خیش را دنبال میکرد و شاید میخواست او را از این مجتمع به در کرده و از آشنایان خیش کسی را معرفی کند که جایگزین او شود، چون صاحب آن مجتمع آدم با انصافی بود و کرایه ها را کمتر از جای دیگر با مشتریان خود حساب میکرد.
میگم آره، من خود هم دیدم. باید خدمتش برسیم، باید به گوش صابخونه برسونه صاحب این مجتمع. من دیگه از رس کارا و افکار این خسته شدم. اگه چه خبره؟ دیگه نمیتونم تحمل کنم همچین همسایه رو.
آه خیلی عجیبه، آخه به قیافش نمیاد. نمیتونم. آه اگه اینطور باشه حتما باید به صاحب مجتمع بگیم، چون محله رو بوی گند آشغال برداشته، همه دارن خفه میشن. یعنی چی؟ آه پس چند وقت پیشم اون مهتابی های شکسته، اون لامپ های شکسته کار همین بوده. پس عجب.
آره، من فکر میکنم آدم های اینطوری همیشه روی اعصاب آدم راه میرن، روی روان آدم هم. اینا خیلی بیفرهنگ هم. من دیگه نمیتونم تحمل کنم.
به به آقایون، سلام. ببینم که تمتون جمعه.
بگم که این همسای طبقه دوبومی میست که آشغالا رو آورده همینطوری پاش داده تو خیابون. چه وقت پیشم من یک مسئله ای رو دیدم. پس به این ربط داره.
یعنی چی؟ صبش نمیاد؟ جده میگه؟
آره، ایشون میگه.
آره، من خودم با این چشمای خودم دیدم. خیلی عجیبه. یعنی چی؟ میگم تو چیزی امکان داره. من همیشه در مورد اون چیز دیگه فکر میکردم. یعنی چی؟ خیلی بده. محله رو گند زباله گرفته. این شیرابه ها وای. من نمیتونم تصور کنم. این چه کاریه؟ بله عزیزان، و اما روزها و شبها بدین منبال سپری میشد و او با دروغ‌هایی که میگفت آدم‌ها را به جان یکدیگر میاد.
میگم آقا، میگن این آشغاله رو شما میگه اینچه میذاری؟
بله، من همیشه، نه این کار من نیست. کی گفته همچه چیز رو؟
دروغ نکن خد، ما خودمون دیدیم. این چه کاری میکنی آقا؟ مادر بود گنده آشغال برداشته؟
راست میگه، این چه کاری آقا؟
من یه بار عرض کردم کار من نیست، من همچه فرهنگی ندارم.
بار آقا تو بون را نزن، همه دیدن که تو این کاری کردی، چرا آقا این کار رو میکنی؟ ما مجبوریم امشب زنگ بزنیم صاحب مجتمع رو در جریان بگذاریم. تو چند وقتی که این کانالو کردی؟ یه بارم آینه بغل ماشین من شکسته شده. پس بگو، اونم کار تو باید بوده باشه، چه آدمایی که این کارا رو میکنن همه کاراشون مثل همه.
عجیبه، خیلی عجیبه واقعا. آقون چی دارید میگید؟ اصلا در مسلک و مرام من همچی چیزایی نیست. من چه فرهنگی ندارم.
میگن که شما رو دیدن. یعنی چی؟
که هم چهری رو میزنه. هر کی بوده دروغ گفته. دروغ خیلی بزرگی گفته. من همیشه آشغالامو و زبالامو میرم میذارم تو اون جاز و باله ای. این حرفا به من نیومده.
برو خواه برو.
و اما صاحب مجتمع هم در جریان این دروغ قرار گرفته بود و اما او هم این دروغ رو باور کرده بود، چون خیلی حرفه‌ای دروغ میگفت. آدمی که همیشه دروغ سازی میکرد، اون در واقع کذاب حرفه‌ای بود و این کارش خیلی خوب بلد بود. بله، و اما هفته ها سپری شد و صاحب اون مجتمع یک روز تصمیم گرفت که اون همسایه طبق دوم از اینجا جواب کنه. حیله های اون روباه مکار عملی شد. واقعا همون یک گرگ زاده بود. از گرگ و گرگ زاده چه توقعی می شود داشت جز خدعه و نیرنگ و درندگی. و ما یک شب که من نیمه های شب خواب به چشمانم نیامده بود، در واقع مریض شده بودم و قصد رفتن به کلینیک شبان روزی رو داشتم، ناگهان با صحنه ای مواجه شدم. خدای من چه دارم می بینم. بله، به سرعت از پلار رفتم بالا و همسایه‌های دیگر رو در جریان این قضیه قرار دادم. همه جمع شدیم پایین. غیر قابل باور بچه ها. دیگه کنیم.
من که دیگه نمیتونم باور کنم. عجیبه. این خودش خدعه کرده. عجب. عجب نیرنگ بازیه. عجب آدم هیله‌گریه. نگاه کنید. با چاقو داره پلاستیک آشغالا رو پاره میکنه. فکر کنم باز میخواد بندازه به پایی این همسایه طبق دوم. خدای من چی دارم میبینم؟
یهو چه میگی؟ ترسیدم این کار چیه بکنه؟ میگم پس این کار خودت بوده. اون چاقو چی دستت داری پلاستیکار پاره میکنی؟ چه میگه بابا این چاقونه؟ دستتو ببر بالا. کذاب دروغگو. چرا به مردم تهمت زدی؟ چرا دروغ گفتی؟
میگه نمیتونی، این کار عیبه، معصیت، گناهه. دروغ گفتن گناه خیلی بزرگیه. چرا به مردم تهمت زدی؟ ما همه اون باور شده. الان یک ماه به این مرد شک کردیم. آخه این کار چی بود کردی تو؟ همه رو به جونه هم انداختی؟
بله، و نیمه های شب بود که آن مرد مظلوم و با فرهنگ به خانه برگشت و میخواست که برود به آپارتمان خیش. ما خیلی شرمنده او شدیم. من آقایون از روز اول به شما گفتم که در فرهنگ و مرام من همچین چیزی نیست.
ما رو ببخش، این مرد نیستیره. ما همه به تو شک کردیم به خاطر دروغ‌های این مردش. این خیلی آدم نفهم و دروغگوی و کذابیه. آخه ما که با چشم خودمون ندیدیم. ما هم قضاوت بد کردیم. ما رو ببخش. من همین امشب زنگ میزنم به رئیس مجتمع. بهش میگم جریان. ما دیگه نمیخوام این مرد اینجا زندگی کنه. دیگه نمیخوام. اون خیلی دروغ گفته.
پس تو این مدت به ما همش دروغ میگفته. چه آدم نامردیه. ما همه به شما مشکوک شدیم. ما عذر میخوام. اشکالی نداره آقایون، به هر حال پیش میاد. من ناراحت نیستم، مسئله نداره، چون من همیشه سخن حق رو گفتم و اصلا از این موضوع ناراحت نیستم و سعی میکنم از این به بعد هم همسایه با فرهنگی برای شما باشم.
شما باید ما رو ببخشید، شما باید ما رو عفو کنید. ما همه به این شک کرده بودیم. خدای ما رو ببخش، اثر تقصیرات ما بگذار.
آره، هممون شک کرده بودیم به خاطر دروغ‌های این چاپلوس. واقعا یه آدم نیرنگ بازیه. ولی خوب شد کمشب واقعا دستش رو شد.
چه میگم بابا؟ این کار منه. من این چاقو رو برای سبزی ها برده بودم.
یعنی چی آخه؟ برای کدوم سبزی؟ دیگه دو رفتی، فایده نداره. برو تا به اموراتت رسیدگی بشه. حالا برو. خدا همه ما رو ببخشه. ما خیلی به اون بد کردیم. خیلی. بعد از شلالیت بتلم. بله عزیزان، این روایت را برای شما از زندگی شخصی خیش نقل کردم. سرانجام دروغ و دروغ بافی نهایت گریبان طرف را خواهد گرفت و حق و حقانیت روشن خواهد شد. امیدوارم از این داستانی که از زندگی خیش برای شما روایت کردم لذت کافی را برده باشید. همچنان با ما همراهی بفرمایید عزیزان فرهیخته. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik
فرهیختگان، امروز میخواهم برای شما یک حکایت زیبا از گلستان سعدی بگویم که زمانی به کار میرود که انسان با دوستان بد در تعامل باشد و تا جایی این رفتار را تکرار کند که زندگی خود را به نابودی کشاند. سعدی حکایت می کند که طایفه دوستان عرب بر سر کوهی نشسته بودند و روستاییان از اینکه آن دزدان قله کوهی را به دست آورده بودند و در آن اقامت کرده بودند ناراحت بودند. با هم مشورت کردند و گفتند اگر این دزدان مدت زمان زیادی اینجا بمانند مقاومت با آنها کار دشواری می شود و تا مبارزه با آنها سخت و دشوار نشده باید فکر چاره کرد. پس تصمیم گرفتند که چند نفر از مردان با تجربه را بفرستند تا در پایین کوه پنهان شوند. شب هنگام وقتی که دزدان از غارت کردن بازگشتند و به خواب رفتند، مردان دلاور از کمینگاه خود بیرون آمدند و دزدان را دستگیر کرده و به پیش حاکم بردند و حاکم دستور داد که همه را بکشند تا درس عبرتی برای همگان شود. در میان دزدان یک نوجوان هم بود. یکی از وزیران از حاکم خواست که این نوجوان را ببخشند و فرصت دوباره زندگی به او دهند. حاکم از این خواسته ناراحت شد و گفت کار خردمندانه ای نیست، چون تمام فامیل این بچه دزد بودند و او از کودکی به این کار عادت کرده، زین پس هم همین گونه خواهد بود. وزیر سخن حاکم را پسندید، اما دوباره از او خواهش کرد و گفت این بچه هنوز در ابتدای زندگیش است و ممکن است دوستان خوب مسیر زندگیش را تغییر دهند. باقی افراد حاضر هم از حاکم درخواست بخشش کردند. حاکم گفت این بچه را می بخشم، هرچند که صلاح نمی بینم. در نهایت وزیر نوجوان را تحت پوشش خود درآورد و به تربیت کردن او پرداخت. زمان گذشت و وزیر بسیار خوشنود بود از اینکه توانسته یک انسان را به زندگی سالم هدایت کند. وزیر از صفات خوب پسر نوجوان برای حاکم تعریف می کرد و می گفت که تربیت عاقلان بر او اثر کرده است و جهل قدیم را فراموش نموده، اما حاکم معتقد بود که عاقبت گرگ زاده گرگ می شود حتی اگر با انسان بزرگ شود. زمان گذشت و گذشت. متاسفانه در این مورد حق با پادشاه بود، چون آن نوجوان چند سال بعد معاشرت با اهل ادب را ترک کرد و دوباره با دزدان هم مسیر شد. او بسیار بی‌معرفت بود و پسران وزیر را کشت و تمامی دارایی او را به تصاحب خود درآورد. حکایت از سعدی رفتار ناشایست دوستی با افراد جاهل و بد را به ما نشان می دهد که انتخاب دوست اشتباه چگونه زندگی انسان را تا مرز بیچارگی می کشاند. من هم می خواهم داستانی را برایتان تعریف کنم که در زندگی امروزی خود با آن مواجه هستیم. پسری در همسایگی ما وجود داشت که دوستان ناباب بسیاری دور و اطرافش وجود داشتند و همیشه با پدرش بر سر اینها دعوا داشت و همیشه تمام اوقات فراغت خود را با این افراد می گذراند. تا یک روز پدر پسر را مورد خطاب قرار داد.
تا دیر وقت با دوستانت در کوچه خیابان هستی، چگونه می خواهی صبح زود هم بیدار بشوی و به سر کار روی؟
مگر ساعت چند است؟
نزدیک ظهر است. خب از این همه ول کردی و تا نزدیک صبح در کوچه ها گشتن با دوستان نااهل بودن دیگر چه انتظاری داری؟
من به دوستانم احتیاج دارم و آنها تأثیر بدی در زندگی من نداشتند و اینکه آنقدر که آنها در زندگی من خوب بودند تو مفید نبوده ای پدر.
عجب، حالا به تو نشان می دهم که چه کسی خوب است و چه کسی بد.
بله عزیزانه فرهیشی، پدر تلفن را برداشت، به یکی از دوستان پسر زنگ زد و گفت:
سلام پسرم، تا دیشب با پسر من همراه بودی، درست است؟
مرا میگویی؟ چطور؟
پدر گفت:
هیچی، نگران نشو، پسرم یک کیف پر از پول در خیابان پیدا کرده است و میگوید سهم شما هم هست. میخواستم بدانم آیا تو با او در خیابان بوده ای تا سهم تو را از آن پولها بدهم؟
پسر جواب داد:
بله بله، من بودم، ما با هم بودیم.
بله دوستان، پدر تلفن را گذاشت. پسرش به او گفت:
دیدی گفتم پدر، دوستان من همراه من هستند و پشت مرا خالی نمی کنند.
پسر من چقدر تو ساده هستی، او به خاطر پولها گفت که همراه تو بوده، نه به خاطر تو. حالا که باورت نمی شود، صبر کن دوباره به او زنگ بزنم.
بله دوستان، پدر دوباره تلفن را برداشت و شماره رفیق پسرش را گرفت. او جواب داد. پدر گفت:
پسر جان، آدرس خانه تان را بده تا پولها را برایت بیاوریم، اما باید قبل از آن به اداره پلیس برویم.
چرا؟
پدر گفت:
چون پسر من میگوید به همراه تو به دزدی رفته و این کیف را از یک مرد بیچاره دزدیده اید، تو شریک جرم او هستی. نگران نباش، اگر خلاف آن ثابت شد من پولها را به تو میدهم، اما اگر ثابت شود که شما پول را دزدیده اید باید به زندان بروید.
پسر گفت:
نه نه، دروغ است، من اصلا پسر شما را نمی شناسم، من دیشب در خانه من بودم. پسر شما دیگر چه کسی است؟ لطفاً مزاحم نشوید آقا.
و تلفن قطع شد. پدر به پسرش نگاه کرد. پسر شرمسار شد و به اتاقش رفت. پدر با صدای بلند گفت:
پسرم، با جماعت نااهل معاشرت نکن. به قول سعدی، کسی که ذات گرگ صفت داشته باشد در نهایت به یک گرگ تبدیل می شود، حتی اگر ادای رفاقت و انسانیت را در بیاورد. مراقب باش فرزندم، با چه کسانی معاشرت می کنی.
بله عزیزان فرهیخته، ما از این داستان آموزنده نتیجه میگیریم که نقش دوست خوب و بد در زندگی فرد بسیار است و چگونه میتواند یک دوست خوب یا بد اثراتی در زندگی او داشته باشد که باور کردنی نیست. ارتباط با انسان بد و نامناسب شخصیت اجتماعی فرد را از بین میبرد و موجب اتلاف دوران جوانی می شود. دین او را به مرور زمان می گیرد و آبروی او را نیز
از بین می برد. فرهیختگان ارجمند، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درود و مجالی دیگر، بدرود عزیزان.
گرچه از شش جهت دوچارتم، باز بیتاب و بیقرارتم، از تو هیچم سر فراغت نیست. هرچه آینه خوبارتم ادب بندگی میاموزم، جلوه های خدایار تو تا در آغوش مرگ می لغزم، زنده می دارد انتظار تو، زنده می دارد انتظار تو. میفروشت حرام کرده به من، از ازل تا ابد خمار تو هم، اولین جلوه جنون منی، آخرین فرصت قمار تو هم. بوی زنجیر در مشام منی، بوی زنجیر در مشام منی، لب بهار تو، نام گل بر لب بهار تو. مشام منی، نام گل بر لب بهار تو، اولین جلوه جنون منی، آخرین فرصت قمار تو. گرچه از شش جهت دچار تو، باز بیتاب و بیقرار تو، از تو هیچم سر فراغت نیست. هر چایی خوبارتان
گرچه از شش جهت دوچارتان، باز میتاب و بیقرارتان، گرچه از شش جهت دوچارتان، باز میتاب و بیقرارتان، گرچه از شش جهت دوچارتان، باز میتاب و بیقرارتان، گرچه از شش جهت
همراهان گرامی، کم کم به پایان برنامه‌های شامگاهی نزدیک می‌شویم. در این لحظه جاذبه‌های ایران زمین را می‌شنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند پاک و بی همتا. سلام عرض می کنم حضور یکی که شما شنونده های خوب رادیو تاجیکی. شنبه اول هفته ایتان به خیر و نیکی باشد. سپاس که همراه ما هستید و این برنامه رو همراهی می کنید. درود بر شما. شنونده های عزیز، یاران همراه، هم سفران گرانقدر، از اینکه همراه ما هستید درود بر شما. در این برنامه با تعداد جاهای تاریخی و دیدنی شهر همدان آشنا میشیم. همراه ما باشید. امروزه در کشورهای مختلف جهان موزه‌های متعدد آثار باستانی، مردم شناسی، طبیعی، حیوانات و غیره مجموعه تاریخی و طبیعی این کشورها را بازگو می‌کند. به طوری که می‌توان گفت فرهنگ و تمدن هر قوم و ملتی از طریق اشیا و وسایلی که در موزه‌ها جمع‌آوری شده شناخته می‌شن. استان همدان با داشتن سابقه چند هزار ساله، گنجینه با ارزشی از موزه‌ها را در دل خود جای داده که در نوع خود کم نظیر و بی نظیر است. مناسب دیدیم در اولین بخش از برنامه امروز دیداری از برخی موزه های همدان داشته باشیم.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
برای کسانی که می‌خواهند آداب و رسوم همدان را در یک نگاه به نظاره بنشینند و با فرهنگ و تمدن و مردمان این شهر باستانی ایران آشنا بشن، باغ موزه نظری مکان مناسبی است. عمارتی از دوره قاجار که یادگارانی از دوره معاصر را در خود جای داده است. باغ موزه نظری و یا موزه ابن سینا یک موزه مردم شناسی در همدان است که در سال 1388 توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان تأسیس شده است. عمارت زیبا و مجلل نظری در محوطه یک باغ وسیع واقع شده است. ساختمان اصلی شامل دو طبقه می باشد و سقف آن دارای پوشش شیروانی است. ورودی بنا دارای فضای موسوم به جلوخان است که سقف هرمی شکل شیروانی آن بر روی چهار ستون بلند چوبی با پوشش گچ و سرستون‌های دارای گل و بوته باز شده استوار شده است. اشتاق ورودی ساختمان به طرز زیبایی با آجرکاری خفته و راسته تزئین شده است و در کنار آن محوطه مدور موسوم به هشتی قرار دارد. طبقه فوقانی که 4 ضلع آن به بالکن منتهی می شود با نرده های چوبی ظریف و ستون چوبی پوشیده شده از گچ است. در فضای داخلی بنا تعدادی اتاق ساخته شده که دسترسی با آنها از طریق راهروی مقدور می باشد. در میان راهرو روزنه برای نورگیری و تهویه قرار دارد. این موزه شامل 800 قطعه عکس با هدف معرفی جاذبه های گردشگری استان همدان به ویژه مکانهای ناشناخته و همچنین آداب و رسوم ساکنین استان می باشد. در توصیف موزه های جالب همدان می توان از موزه مردم شناسی حمام قلعه نیز نام برد. این موزه یکی از زیباترین حمام های قدیمی ایران با معماری خاص و اسلامی می باشد. این موزه حمام با ورودی به سرعت 8 و مساحت 1700 متر مربع معروف به حمام حاج محمد سعید در محله قدیمی به نام قاشق تراشان واقع گردیده است. حمام قلعه به شکل سرد و گرم بوده است. ورودی این حمام به شکل هشتی بوده که پس از گذشتن از این هشتی به حمام سرد و سپس گرم وارد می شویم. موزه حمام قلعه که اکنون کاربری سفره‌خانه سنتی، موزه مردم شناسی و بنای تاریخی حمام را دارد با قدمت 150 ساله متعلق به دوره قاجار بوده و در سال 1380 مرمت و به ثبت آثار تاریخی ملی ایران رسیده است. حمام قلعه پس از انجام مرمت‌های اساسی، تعمیر دیوارها و جدارهای خارجی و مرمت قسمت‌های داخلی به موزه حمام تغییر کاربری داد و با توجه به فضا سازی ها و بازسازی حمام قدیمی با کمک مجسمه ها و وسایل مورد مصرف در سال 1387 خورشیدی به موزه مردم شناسی تبدیل شده است. با ورود به حمام ضمن دیدار از فضاهای مختلف این حمام قدیمی با دیدن مجسمه های مختلف به خوبی می توان یک حمام قدیمی را از نزدیک مشاهده کرد. در داخل این موزه یک سفره‌خانه سنتی نیز قرار دارد که بر جذابیت آن افسوده است. این حمام سالانه میزبان مهمانان و مسافران زیادی از داخل و خارج ایران است که هم از سفره‌خانه و هم از موزه مردم شناسی بازدید می کنند. گزارشی از حمام قلعه را با هم می شنویم.
حمام قلعه از گرمابه‌های روزگار قاجار است که در محله قدیمی قاشق تراشان شهر همدان و در نزدیکی میدان امام قرار دارد. این گرمابه دارای فضای نسبتاً گسترده است و مانند بیشتر گرمابه‌های ایرانی روزگار زند و قاجار دارای معماری با طاق و گنبد آجری است. گرمابه دارای دو گنبد بزرگ است که بر روی ستون‌های سنگی استوار شده‌اند. حمام قلعه اکنون هم موزه مردم شناسی و هم سفره‌خانه سنتی شهر است. ورودی گرمابه یک هشتی است که به بینه یا حمام سرد مرتبط می شود. در گوشه بینه و درست پس از هشتی پاچال قرار دارد. پاچال جایی است که گرمابه چی می نشسته و حق و حساب گرمابه را دریافت می کند. بینه یا حمام سر رختکن گرمابه بوده که در وسط دارای حوزه آبی است. گرداگرد بینه سکوهایی است که با آن سربینه می گفتند. سربینه جایی برای درآوردن و پوشیدن لباس و بتن کردن لنگ و قطیفه، گذاشتن بغچه پوشاک و یا نشستن و گاهی نوشیدن چای بوده است. این سوراخ‌های پایین سکو نیز جایی برای گذاشتن کفش بودند. بینه با راهروی پیچ در پیچ که به آن میاندر میگویند به گرمخانه راه دارد. این راهروی باریک پیچاپیچ برای پیشگیری از بیرون رفتن گرمای گرمخانه بوده است. گرمخانه بزرگتر از بینه نیست و مانند سردخانه دارای گنبدی بزرگ و ستونهای سنگی است، اما در پیرامون آن چند فضای دیگر وجود دارد که دارای کارکردهای گوناگون هستند. تون یا گلخن جای کوره مانندی برای گرم کردن آب و گرمخانه بوده و از فضاهایی است که در حمام قلعه به گرمخانه راه دارد. خزینی سرد جایی برای نظافت شخصی بود. خزینه گرم که با آن خزینه میگویند استخر آب گرمی داشته که مردم پس از کیسه کشی و استحمام در آن فرو رفته و خود را آب میکشیدند. تونخانه هم جایی برای انبار کردن سوخت مانند چوب یا فضولات حیوانی بوده است. برخی گرمابه‌های ایرانی دارای گرمخانه و بخش‌های اختصاصی برای بزرگان شهر هم بودند و یا اینکه در ساعات و روزهای خاص قرق سرشناسان محله می‌شدند. گرمابه جایی نه تنها برای شستن سر و تن، بلکه برای مشت و مال، اصلاح سر و صورت و حجامت هم بوده است. در موزه مردم شناسی حمام قلعه با ساخت تندیس ها و صحنه آرایی فضای روزهای گذشته گرمابه با سازی شده است.
یاران همراه، تشکر و سپاس فراوان از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید. درود بر شما.